بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یه تفسیر جدیدی از کلام محقق اردبیلی و میرزای قومی ارائه کردیم. این آقای محقق همدانی گفتن و آقای خلخالی هم گفتن که این نسبت اون حرف به آقای محقق اردبیلی فیه تأملون، ولیکن ظاهرا حق با همون حرفیه که گفتیم. این حرفی که نسبت دادن به زورم که بخواین بچسبونید به کلام محقق اردبیلی نمیچسبه، هر کاریش که بکنیم فایده نداره. که منظور محقق اردبیلی این بود که اگر از ارث یه غذایی بهتون رسیده، یه چلو کبابی به ارث بهتون رسیده، یه پیرنی به ارث بهتون رسیده، اون موقع نیاز شما برطرف میشود. پودشو نمیگن، خود لباس باید به ارث برسه، خود چلو کباب، خود برنج باید به ارث برسه. وقتی برنج به ارث رسید، لباس به ارث رسید، فرش به ارث رسید، این خصوصیات اینا به ارث رسیدن، در اون فرض چی میشه؟ وقتی اینا به ارث رسیدن دیگه شما مشکلی نخواهید داشت. منظور اینه، اینا باید خودشون به شما به ارث برسه، اما پولشون رو نمیگن. آقا صریح بود کلامش، میگه خوندیم که میگفتن مالی که باهاش بتونی معونه رو بخری اگه داشته باشه، مالی که داشته باشه، تعبیر مال میکردن که در دستش بوده باشه که باهاش بتونه معونه رو بگیره. حتی تو بعضی تعبیراشون اینا بود، این تعبیر لزال از ظاهر. این بیانی که این بزرگوارا اینجا میفهمن ظاهرا خلاف ظاهر عبارات اونها، یعنی نه محقق قومی نه محقق اردبیلی، هیچ کدومشون حرفشون به این فرمایشی که محقق همدانی برش حمد کردن نمیخوره. حمد خیلی خوبیه، اگه اینو میگفتن خیلی خوب بود، کاش که این حرفو میزدن، یه قول جدیدی درست نمیشد. اما متاسفانه این حرفو نزدن. این تو حرفو اگر زده بودن خوب بود، قابل توجیه‌تر بود، خیلی بهتر میخورد، اما نه، این حرف رو نزدن. ظهورش عبارتی که میخونی چیز دیگه است. رسیدیم به یک تنبیه. ما کان لا یعدل صرف فی المعونه عادتا مثل سلمان. اینو به عنوان تنبیه قرار دادیم، ولی به عنوان بعضی از اقسام ذکر میکردن. میگفتن اونی که انسان اموالی که دستش داده بعضیاش آماده برای صرف در معونه نیست، مهیا برای این کار نشده، یعنی برای این کار گذاشته نشده، به عنوان رأس المال گذاشتن، برای اینکه معونه باش تهیه کنن نذاشتن، ولی این گذاشتن که باش کار بکنن، از سودش معونه تهیه کنن. حالا این حکمش چیه؟ میگن یظهر من کلمات الاعلام، که مالی که ادا شده خمسش یا اصلا لا خمس فیه، سه تا فرض توش هست. فرض اول اونی که آماده شده برای صرف در معونه عادتن، ولیکن از جنس معونه نیست، مثل پول بحث درش گذشت. این اقوال اربعه ای که اومدیم ذکر کردیم مربوط به اون بود. تو بحث قبلی چهار تا قول که ذکر کردیم، قول مشهور، قول محقق اردبیلی، قول توزیع و اون قول چهارم که هر سه تا قول توش داشت، هم توزیع داشت هم در صورت قصد، قصد این بود که از رب بخوای بیای معونه رو بدی، میگفتن از رب بده، قصد این که از ارث و مالا خمسفی بخوای معونه رو بدی، از اونجا حساب میشه. حسرت قول و فیشتاش که ردش کردیم، اینا همه مربوط به این فرض اول بود. فرض دوم اونی که عادتا معونه است، چون از جنسشه، مثل دار و عبد و امثال این دوتا، یعنی خودش معونه است، خونه به شما به ارث رسیده، دیگه چی میخواستی شما؟ مگه معونه نمیخواستی؟ یه خونه به ارث رسیده، نه معونه. حالا این دومی مهمه، این سومی هم مهمه که الان دارن این بحث رو میکنن. سوم دومی رو بعد دوباره بحث میکنیم در موردش، یه دو سه صفحه دیگه شروع میکنیم بحثش. همین فرض دوم که خونه به شما به ارث رسیده، همین حرفی که محقق همدانی هم حرف آقای محقق اردبیلی بر این هم کرد که خود خونه رو داشته باشی، خود لباس و خود برنج رو داشته باشی، اینم هم از همون بحثه، مثل دار و عبد و امثاله ما. اما یه چیزیه که لالا یا عدل صرف در معونه عادتا، مثل رأس المال، رأس المال گذاشتن برای کار کردن نه برای اینکه تو معونه خرج بشه. این مطلب برای بیان فرض دوم و سومه که صاحب عربه متعرض براش نشد اول کار، و لعله لظهور عدم لزوم صرف حمافل معونه، این لازم نیست صرف در معونه بشه، بل یصرف فی المعونه من ارباح لا من هذا المال الذي هو رأس المال او ما يكون من جنس المعونه وهو زائد على معونته. خب این نکته ای که اینجا داریم، البته فرض دوم تو زیل کلام صاحب قوله بعد در موردش بحث میکنیم که حالا این بعد دوباره در موردش صحبت میخوایم بکنیم، اما خصوص این فرض سوم که خلاصه اینجا داره مطرح میشه، این مسلم که صاحب قوله بهش اشاره ای نکرده تا ببینیم چی کار باید کرد. خب مختار صحت این حکمه بلا کلام، میگیم که این حرفی که ایشون میزنن یعنی از رأس المال نمیتونیم برای معونه مصرف بکنیم، یعنی اونی که اصلا لا معدنه برای صرف در معونه نشده، این چیز خیلی مسلمیه و این حرف که اینا زدن کامل درسته تو این قسمت. ببینید خود محقق قومی میرزای قومی رو نگاه کنید، میگه لا اشکال در این که رأس المال و اون چیزی که لا یعد للصرف، یعنی اون قسم سوم، و یدخل للقنیه، این اصلا برای رأس صرف در معونه نگذاشته، گذاشته برای بعدنا مثل فرش و ظروف یا رأس المال و خود زیعه ای که مستقل لها، یعنی خود اون زمینی که باهاش غله میکاره و غله ازش در میاره و امثال اینا، اینا لا یحسب من حل معونه، معونه رو از اینا نباید کسب بکنی، اینا یه چیزیه که تو معونه خرج نمیشه، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که آقا معونه تو از اینا بردار، از سودت بردار، نمیشه بگی آقا اینا رأس المال زمینه، زمینه تیکه تیکه بفروشم از ارباح بر ندارم، خیلی حرف زوریه. بیاد بگی که آقا شما مثلا از این زمینه که شاهفرزی 200 میلیون در آوردی 100 میلیون هم خرجته، نمیخواد 100 میلیون از این 200 میلیون کسب کنی، برو یه تیکه از این زمینه تو بفروش، از اونجا زندگی تو بچرخون، اما این 200 میلیون رو خمسشو بده. محقق اردبیلی گفته بیای این حرفو بزنی خیلی زور داره، نه این حرفو محقق اردبیلی هم دیگه نگفتن، این پول معد برای صرف در معونه نیست، محقق اردبیلی اونیو گفتن که چیه مال مخمس کنار گذاشته باشی، رأس المال یا زمین زراعی که شما داری یا اون چیزی که گذاشتی بر کنار، این معد برای صرف در معونه نیست، به هیچ وجه از اینجا نباید برداشی. این تمام. ببینید میرزای قومی هم دارن این حرفو میزنن که خودشون قالب نظر محقق اردبیلی بودن، اما ایشون این حرف قبول نداره. آی نراخی هم همینجور، فا این کانم مایت تجربه بهی من الانبال او یشتغل من هم من از سنه او نهو زالک مهم مایت تاج و لحیف الاستواده او سنا او بل جمل ما لیس من شعنهی، هر چیزی که از شعنش این نیستش که صرف در معن بشه عادتا معنجم معون است، فلا توزع من هل معونه، معونه ازش کسر نمیشه و کسر میشه معونه از ربع اجماعا. اگه همچی پولی داشته باشین مثل مالا خمسفی نیست، این اجماعا از خود همون ربع کسر میشه، چون متبادر ظاهر از اخبار اینه. خود صاحب جواهر هم گفتن که اخراج میشه معونه از ربع، خصوصا در مثل چی؟ مثل رأس المالی که محصل لرب، اصلا رأس المال بعد رب درست بکنه، تحصیل رب باش بکنی. کلام اینها علمای ما مثل صریح در عدم احتساب شیعی از رأس المال در معونه. شیخ انصاری هم همینو میگن، ببینید باید شیخ انصاریو مال مذکور یعنی مال یتعلق بالخمس انکان مما یحتاج الیه لاجل اکتساب، مثل رأس مال تجارت، و ما یحتاج الیه للزراعه، برای زراعت لازمه، فظاهر عدم خروج المعونه من، حق نداری معونه را ازش خارج کنی. سلام علیکم تو. و کذا لو کان ما یحتاج الیه ولکن لم تجر الادب صرف ای فی المعونه، از اون چیزایی که لا یحتاج الیه و ما عادت در این نیستش که اینو صرف در معونه بکنیم، مثل زائده بر مقدار حاجت از رأس المال، بهش احتیاج نداری، رأس المال اضافیه، اما از اونجا هم شما نباید معونه را از رو کسر کنی. یعنی ببینید حتی یک کسی مثل میرزای قومی هم این حرف رو زده، ولی نظر محقق اردبیلی داشته، اما اون تو جایی میگفته که چیه؟ شما یه پول مخمسی گذاشتی کنار، گذاشتی کنار یا ارثی بهت رسیده، اما تو پولی که رأس المال، این حرف رو نمیزنه، یه رأس المال، اینو باید باهاش ربط درست بکنی، معونت از رأس المال بر ندار ولو رأس المال اضافی باشه. شیخ انصاری هم داره همینو میگه، میگه رأس المال اضافی هم باشه بر ندار، چرا؟ اطلاق روایات به خراج معونه از رب، پس زائد از مقدار حاجت از رأس المال باشه، یا خونه زائد باشه، نمیگه خونه تو بفروش معونه تو از اونجا بردار، یه همسال اینجور چیزا. تو موضع دیگه ای هم تو خودمون کتاب الخمس باز دوباره همین حرفویشون زدن، گفتن که ان کان المال الاخر مما يحتاج الیه فی الاکتساب، مثل رأس المال تجارت و ما يحتاج الیه فی الزراعه، فلا ينبغي الاشکال فی عدم کون المعونه، من معونه را حق نداری از اون برداری از رأس المال یا از زمین تجاری. و کذا لو کان مما لا يحتاج ولکن لم تجر الادب الانفاق، مثل یه خونه‌ای که احتیاج بهش نداری اما نباید اینو بفروشی معونه زندگی تو از اون برداری، مثل زائد از مقدار حاجت از رأس المال. اینا رو همه رو توش تصریح دارن. مرحوم آقای حکیم هم همینه، وقتی میگن که ظالم یکون کذالک که مثل مالی که یتجر بهی او زیت یستغلها، معونه بعد از ربح کسب بشه از اینها، از این مالی یتجر به یا زیعی که یستغلها کسب نمیشه، از زمینی که داری ازش غله استخراج میکنی کسب نمیشه، از رأس المال کسب نمیشه. آقای خویی هم تعبیر آوردن خیلی روشن، لا شک که در جواز اخراج معونه از ربح در جایی که لوکان له مال آخر ولیکن لم تجر العدل صرف فی المعونه، مثل دار سکنا، اساس بیت، رأس المال، از هیچ کدوم از اینا حق نداری کسب کنی معونتونو. این نسبت به فرمایش برمهای خویی و سایر اعلام. پس بنابراین از رأس المال کسب نمیشه. بریم سراغ اون فرض دوم، صاحب عروه. فرضی که مطرح کرده اینه و مهمم هست اینجا، میگه ولو کان عنده عبد. ببینید دو تا مسئله است این عبارت، خیلی روش باید دقت کنیم. ولو کان عنده عبد او جاریتون او دارون او نحو ذلک، از اون چیزایی که تو معونه زندگی بهشون نیاز دارید، طرف عبد، جاریه، به دار، به اینا نیاز داشته. حالا اینو تو توضیح اینجا تو قرار دادیم، اشتراها او حصل علیها من مال لا خمس فیه بلم یه تعلق به یا تعلق و اخرجه، یعنی اینا رو که داری جز مالا خمسفیهت بوده با یه هم چیزایی داری جز معونه، اگر جز مالا خمسفیه نبود بعد میرفتی از ارباح تهیه میکردی، درست؟ چون جز معونت بود دیگه. معونه شما ماشین بود، یه ماشین بهتون به ارث رسیده، حالا ایشون مثال عبد و جاری زد، بیاید ماشین مثال ماشین به شما به ارث رسیده، خوبه؟ ماشین به ارث رسیده، این ماشین به ارث رسیده، اگر به ارث نرسیده بود شما بعد می‌رفتی از معونه، از ارباح سالت یه ماشین می‌خریدی، نیاز داشتی، معونت بود. اینو می‌خواد بگه اگر نزدش یه ماشینیه از ارث، من مال و لم یکن عنده، اگه این ماشین نبود کان من المعونه، معونه شما بود که بری بخریش. لا یجوز احتساب و قیمت ها من المعونه و اخذ مقدارها، نمیشه بگی من آدم زرنگیم بگی این ماشینه قیمتش چنده؟ 300 میلیون. این که به ارث رسیده که، ارث که خمس نداره که، من میخوام اینو بذارم کنار. یا این که بیای بگی من میرم یه ماشین دیگه از ارباح میخرم، یا این که بگی اصلا از ارباح نمیرم، اینو که بگی خمس نداره اونو سوار بشی، یا این که بیای چی بگی؟ عبارت صاحب عروه این دومی است، بیای بگی که من پول اون 300 میلیون از این ربح کسب، یعنی 300 میلیون برمیدارم، میگم آقا مگه من 300 میلیون میدادم ماشین بخرم؟ این که ارث خمس داشته که ماشینی که ببند ارث رسید، من از درآمدم دلم خواست برم ماشین بخرم، امسال قصد کرده بودم فرض کنید ماشین بخرم، ماشینش هم بود 300 میلیون بود در حد شهر من، میخواستم بخرم، یه ماشین به ارث بهم رسید. حالا که به ارث بهم رسید، من پول این 300 میلیون رو بعد برم خمسشو بدم، خطرناکه، 300 میلیون باید هم خمس بدم، 60 میلیون چی کار میکنم؟ میگم اون ماشینی که به ارث رسیده بودش چقدر؟ 300 میلیون. میام 300 میلیون رو کسب میکنم، قیمتش از این ارباح برمیدارم. چرا؟ چون میگم اون به ارث رسیده دیگه، من نیاز، یعنی که انهو من الان دیگه نیاز به معونه ندارم. اما لولا هذه السیاره، اگه این ماشینه نبود من باید میرفتم میخریدم، من نیاز به معونه داشتم، نیاز به سیاره داشتم، مگه نداشتم؟ نیاز داشتم، بعد میرفتم تهیه میکردم. پس من این ماشینه رو به مقدار 300 میلیونش رو خمس نمیدم، اسمش میشه معونه تقدیریه. مثلا خویی دیگران اسم میارن، یعنی این معونه شما، یعنی 300 میلیون اگه به اثبت نرسیده بود معونه شما بود که بدی ماشین بخری، درسته؟ اما الان که ماشین داری که، میگم خب بر تقدیر این که به ارث نرسیده بود من بعد 300 میلیون از این ربحو میدادم ماشین میخریدم، پس بنابراین 300 میلیون رو برمیدارم، اینو از معونه کسب میکنم، خمسشو نمیدم. چون این معونه من بوده، حالا به عشق رسید به عشق خودم داشته دیگه، این معونه من بوده، این 300 میلیون بعدم. ببینید پس دو جوره، یه وقت شما میای 300 میلیون پول ور میداری از ارباح، میگه خب 300 میلیون ماشین به رسید، اگه به رسید بود بعد تقدیر اینکه به رسید بود من معونم بود، بعد 300 میلیون میدادم میخریدم، درسته یا نه؟ خب پس من 300 میلیون چیکار میکنم؟ ور میدارم، چون پول بعد از اربا میرفتم باهاش ماشین میخریدم. این میشه معونه تقدیریه، پولشو بری ورداری. بعضی هم زرنگ مسئله یه جوری دیگه انجام میدن، میگن این ارث من نمیخوام دست به ماشین پدرم بزنم، من نیاز دارم میرم یه ماشین میخرم. اون موقع بعد آقایی میگن تو که ماشین نیاز نداری که، برای چی میری ماشین رو میخری؟ تو که این ماشین از ارث بهت رسیده، یه خونه از ارث بهت رسیده. میگه الان اون ارث خمس نداره، من دلم میخوام بخرم. میگه اینجا دیگه معونت نیست، این معونه تقدیری است، معونه فعلیه نیست، چون داری. وقتی داری برای چی میری از ارث میخوای از ارباح میخوای بری بخری؟ این معونه فعلیه نیست، معونه علی تقدیره. علی تقدیری که ارث نبود معونه شما بود، این معونه تقدیر است. الان فعلا شما معونتون نیست، معونه فعلیه نیست. این مسئله که صاحب عربه دارن بهش اشاره میکنن، میفرمان این کار جایز نیست، معونه تقدیریه رو نمیتونی شما کسب کنی، معونه فعلیت نبوده. این حالا دلیل اشتباهی که دارم میگم، بعدن تو دلیل میخونیم. بلکه حالش حال کسی که اصلا احتیاج بهش نداشته، اصلا احتیاجه دیگه، شما به این ماشین، به این که بری ماشین بخری دیگه نداری، درسته یا نه؟ احتیاجی که نداری که بری به ماشین بخری، چرا؟ چون بهش بهت رسیده دیگه، معونه مورد احتیاج شما نیست که بخوای بری ماشین بخری. این فرمایش صاحب عربه است، بلکه حالش حالی کسی که احتیاج بهش نداره، یعنی دیگه معونه فعلی شما نخواهد. این فرمایش صاحب عربه. دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که قیمت این اعیان رو از رب بیایم کسب کنیم، احتساب و قیمت الاعیان عن الرب. ببینید همینی که صاحب عربه فرمود لا یجوز احتساب و قیمتها من المعونه و اخذ مقدارها، بیایم اینو به عنوان معونه حساب بکنیم و مقدارشو بیایم کسب بکنیم. اینجا دوتا نظریه است. نظریه اول همینی که صاحب عربه فرمود عدم احتساب قیمتها من المعونه، که بعد حالا در مورد ادلهش صحبت میکنیم چند دلیل داره، اما یک دلیل نظریه دومی هم هست که حالا بعد بهش میرسیم و صحبت میکنیم. نظریه اول خیلی قائلن، ببینید صاحب جواهر قد یقوا عدم و احتساب ما اندهو من دارن و عبدن و نهوهی من ماهو و من المعونه، البته ان لم یکن انده من الارباح. نمیتونید شما حسابش بکنید، عدم احتساب اینجور چیزها از اون چیزایی که معونتونه، چون دار معونتونه، عب معونتونه، نهلهی مثل ماشین معونتونه، اینایی که معونه شما هن من ماه و من المعونه، اگر پیش شما نبود اینو شما بیای از ارباح کسب بکنی، یعنی قیمتشو بیای کسب بکنی. ایشون میفهمن که نه، نمیشه کسب بکنی. قد یقوا عدم و احتساب ما انده من الارباح. شیخ انصاری هم همین تعبیر رو دارن، ما تقدم من اختیار اخراج المعونه من الرب، اونی که اومدیم گفتیم که معونه رو از رب کسب می‌کنی، معناش جواز اخراج از رب، نه استثناء مقابل معونه از رب، نه اینکه استثناء کنی اونی که در مقابل معونه است، یعنی مثل این دار، مثل این اموری که عرض کردیم، مثل برنجی که به ارث رسیده، ماشینی که به ارث رسیده، هر چی که به ارث رسیده بیای اینا رو از رب مقدارش کسب کنی، مقابلش رو یعنی مقادیرش رو بیای کسب کنی، یعنی لا یجوز. حالا تعبیر این جایی که این عبارت ایشون اینه، لا استثناء و مقابل المعونه من الرب، یعنی لا یجوز استثناء و قیمت ما حصل عنده مثل الدار و الاطعمه و الثياب من طریق الارث و نحوهی، این جور امور رو لا یجوز استثناء و قیمت این امور من الرب، اینو از رب بخوای قیمتش رو کسب بکنی. این منظور حرف شیخ انصاریه. و این اخرجها من غیره، یعنی از غیر رب اینو کسب کرده باشی، خارج کرده باشی، من مالا خمسفی، از اونجا اومده باشی خریده باشی، شما از غیر رب، از غیر رب رفته باشی خریده باشی، حالا از طریق ارث یا یه چیز دیگه، از راه دیگه مثل ارث، مثلا فرض کنید که از کردیم از مخمس خریدی. حالا یه فرض دیگه هم اضافه هم کردن، او اسقطها مسقطون تبرعن او ترکه از شخص تختیرن، اگه اینجور چیزا هم بوده باشه اینم نمیشه مقدارش شما بیای کسب کنی از رب، مقدار اینا از رب کسب نمیشه. دلیل این نظریه چیه؟ ادله نظریه اولا. دلیل اول، ظهور معونه در احتیاج. معونه یعنی ظاهره که باید مورد احتیاج شما باشه، و فرض نه که من الان احتیاج به این معونه ندارم، احتیاج تقدیری، اگه نداشتم اینو نیاز داشتم، الان من احتیاجی ندارم، مفروض عدم احتیاجه. ببینید صاحب جواهر چطور میان استدلال میکنن، میگن که لظهور المعونه فی الاحتیاج و ارادت الارفاق، یعنی در استثناء معونه از رب ارفاق کردن، فما فرض استغنایی عن ذلک، اگر فرض بکنم که من دیگه نیازی به ماشین ندارم چون ماشین از پدرم بهم به ارث رسیده، درسته یا نه؟ فرض دارم که دیگه فرض بکنم که مستغنی شدم، وقتی فرض استغنا کردم ولو به سبب انتقال به ارث و نحوهی مما لا خمس فیه فقط بنا علی الاکتفا به، میتونم اکتفا کنم به همین ماشینی که به ارث بهم رسیده دیگه، پس من نیازی به ماشین ندارم که با هر باه مکاسبم برم ماشین بخرم. وقتی که دیگه نیاز ندارم دیگه نباید به عنوان معونه بیام از ارواح مکاسب مقدار قیمت این ماشین رو کسب کنم، یا این ماشین ارثی بود بردارمش. یتجهی نزن عدم و تقدیر احتساب ذلک من المعونه، اینو دیگه نمیتونی معونه حساب بکنی. در نجات العباد هم داره ظاهر عدم احتساب ما عنده من دار او عبد و نحوه ما مما هو من المعونه ما عدمه من الرب. ببینید صاحب آقای محقق همدانی میخواستن کلام محقق اردبیلی رو به این فرض حمل کنن، گفتیم قابل حمل نیست، اونا میخواستن این کار رو کنن، میخواستن بگن محقق اردبیلی همین رو میگه که صاحب برده گفته الان، درسته نه؟ اونا میخواستن اینجور فرض کنن. محقق اردبیلی آمده میگه وقتی که شما یه پول از مالا خمسفی خود جنس رو داشته باشی، نه خود پولشو، اگه یه خونه داشتی، اگه یه ماشین داشتی، دیگه نرو بخر چون دیگه احتیاجی نداری. گفتیم ایشون اینو نمیگفتش، ایشون گفت اگه پولشو داری، پول مالا خود، پولیو داشتی، حتی نقود، هم محقق اردبیلی میگفت، هم میرزای قومی میگفت، هم خود صاحب جواهر تو مجمع الرسائل اینو گفته بود، گفته بود اگه مالی داشته باشی از ارث بهت رسیده، با اون مال برو معونت رو مصرف بکن، از رب بر ندار، اینجوری میگفت. این حرف نه، این حرف خیلی معقوده، ما اینو قبول داریم، خود صابوربه داره میگه، ما هم قبول داریم، اما اون حرف رو نمیتونیم بپذیریم که اگر مالی داشته باشی شما برو معونت رو از اون مال بردار، این غیر این حرفه. محقق همدانی خواسته حرف محقق اردبیلی رو مثل همین حرف خود ما بکنه، که بگه نه اونم همین رو میخواسته بگه، خیلی نگران نباشی، در اینکه نه اینجور نیست، ظاهرا حرفش میگه حرف جداییه، بلکه صریحا تو بعضی عباراتشون نه فقط استظهار باشه، صریح این خلاف اینه که ایشون داره محقق همدانی تفسیر کرده. پس این کلام همون کلام است که اونا نسبت میدادن به صاحب، به محقق اردبیلی و میرزای قومی. ببینید آقای حکیم هم تعلیق بر کلام اوردم میگه کما قواه فی الجواهر و استظهره شیخنا الاعظم لظهور معونه ای که استثناء شده در اونی که بهش احتیاج داریم، و مع وجود امور مذکوره، حالا از طریق ارث یا از طریقی که مثل ارث بوده باشه، یکون مستغنیان غیر محتاج، دیگه احتیاجی نداره. از کلام آقای خویی هم همین برمیاد که تو تعلیقه بعد کلام صابر رو گفتن انتفاع موضوع المعونه، وقتی داشته باشی از راه ارث دیگه معونه نمیخوای، استغنا پیدا میکنی بعد تملک این اعیان، ماشین بهت از ارث رسیده، نمیدونم خونه رسیده، دیگه خب لازم نیست با معونه با ارباحت بری بخری، پس مقتضای اخراج از رب توش نیست. مرحوم آقای خلیقه های صافی هم همینو گفتن، اینم تعبیرشون دیگه نمیخونم تعبیرشون رو. یک ایرادی آیه آسد محمود هاشمی شاهرودی ایراد گرفتن به این دلیل، کمان که به اون دلیل دومی هم ایراد گرفتن، اون دلیل یاد دلیل دومیشون دیگه به نظر ضعیف بود نیاوردیم، اما اینجا ایراد گرفتن. حالا جواب ایرادشون هم نوشتیم، اما اینجا نمیدونم یا چطور شده که نیست. میگن مراد از عدم صدق معونه و احتیاج انکان عدم صدقها به لحاظ دار اخرى فهذا صحیح. حرفشون رو نگاه کنین، دو تا فرض اومدن مطرح کردن، یه مقداری دقت کنین توش ببینین چی میخوان بگن. ایشون میگن ان المراد من عدم صدق المعونه، مراد از این که میگه معونه صدق نمیکنه، اگر عدم صدق معونه است به لحاظ یه خونه دیگه، یه حرف صحیحه، الا اینکه این از اجنبی از محل بحثه. از لیس المقصود استثناء و سمن دارن اخلا، نمیخوایم یه خونه دیگه یا بخوایم سمنش استثناء کنیم، بلکه استثناء قیمت همین خونه است. ما میخوایم همین خونه رو قیمتش رو استثناء بکنیم از ارباح، نه اینکه یه خونه دیگه بریم بگیریم پول اونو بیایم استثناء بکنیم. این حرف ایشون الا انه اجنبیون محل البحث، ما نمیفهمیم برای چی میگن اجنبیون محل البحث، اصلا خود محل بحث همینه. فهازا صحیحون، شما من هشت دایش او داری قبول میکنی این حرفو. ببینید مراد از عدم صدق معون و احتیاج، اگه عدم صدق به لحاظ خونه دیگه ای بوده باشه این صحیحه، اگه به لحاظ خونه الا اینکه این اجنبی از محل بحثه. ما میگیم لیز لیس المقصود استثناء ثمن دار اخرى، بل استثناء قیمت نفس حاضر دار. حرف حالا ببینید تا آخرش بخونم. و امکان المراد عدم و احتیاج الى اصل دار، ما اصلا احتیاج به اصل دار نداریم، از صادق الا ما بیده، ما اصلا احتیاج به اصل دار نداریم که صادق بر اون خونه یکی به اسم بش رسیده. فاز و واز و بطلان، گیم واز و بطلانه، چون مفروض اینه که لا سکن له غیره، خونه دیگه ای نداره. و حیث لو لا تملک له کان یشتری من الاربا، اگر تملکش نسبت به این خونه نبود میرفتین و از ارباح میخرید. هازا یعنی احتیاج و الى سکن دار بلفه، یعنی احتیاج داره به این که سکونت در این دار داشته باشه بلفه. پس عنوان احتیاج به معونه صادق است دقتا و عرفن حروسا و قاعن مادام محتاج الى منفعت تلک العین، پس یکون احتساب و قیمت آمن الرب صرفا للرب فی معونه سنت ای هازی عجزن. خب شما احتیاج به منفعت این عین داری، درسته؟ خدا هم بهت داده از راه ارث. ایشون میگه که به همین خونه من احتیاج دارم. ان کان المراد عدم الاحتیاج الى اصل دار، ایشون میگه که این واضح البطلانه، من احتیاج دارم این خونه که توش زندگی کنم. خب احتیاج داری دیگه، احتیاج نداری خونه دیگه بدی بخری. من نمیفهمم برای چی ایشون اینجور داره تفکر میکنه. ببینید عبارت رو یه بار دیگه میخونم. انکان المراد، فرض دوم، عدم احتیاج به این دار است، به همین خونه که صادق است بر اون چی که بیدش، این که غلطه، واضح البطلانه، ما به این خونه احتیاج داریم. خب بعد میدونیم احتیاج داریم، صحبت سر اینه که وقتی به این خونه احتیاج داشتیم و سکونت توش کردیم، اگر نداشتیم میرفتیم چیکار میکردیم؟ مفروض اینه که لا سکن له غیره و عیش لو لا تملک له، اگر تملک نداشتیم میرفتیم از ارباح خونه رو میخریدیم، درسته یا نه؟ بله میرفتیم میخریدیم. اما الان که این خونه رو دارم و نیازم دارم توش نشستم، دیگه نیاز به خونه دیگه ای ندارم که برم از ارباح کسش کنم تا اونو به عنوان معونه کس کنم از ارباح. روشنه دیگه ظاهرش. من نمیفهمم چرا ایشون حرف میزنه. خب بله دیگه نیاز به خونه دیگه، برای چی برم دوباره از ارباح یه معونه یه کس کنم؟ خدا از ارث بهم داده، من وقتی میتونم برم از ارباح یک معونه یه کس کنم که وقتی داراییامو در نظر میگیرم به یه چیزی احتیاج داشته باشم، هر چیزی که تو زندگی بهش احتیاج داشته باشم کسش کنم از ارباح. اما این خونه رو الان ارثی دارم. خب پس بنابراین اینی که شما میگی لولا این خونه بعد میرفتم میخریدم، درسته، اما این میشه معونه تقدیریه. معونه تقدیریه که نباید من بیام کسش بکنم، که این میشه معونه تقدیریه. معونه تقدیریه کس نمیشه، اونی که ظاهر در ادله است معونه فعلیه است. اینی که ایشون دارن میان میگن بله من احتیاج به این خونه ارثی دارم، اگه بگی احتیاج ندارم واضح البطلانه. خب راست میگی، بعد من نیاز به این خونه فعلیه دارم. خب چطور میخوای شما استنباط بکنی حرف تو؟ این دلیل بر حرف شما نیست که بیام مقدار کسب بکنم قیمتش رو از ارباح. لولا این خونه ارثی من میرفتم از ارباح یه خونه دیگه میخریدم. حالا که خب لولا که تقدیره دیگه، این تقدیر محقق نشده، تقدیر محقق نشده، پس معونه محقق نشده، تقدیر محقق نشده. لولا این خونه ارثی، من به این خونه ارثی احتیاج دارم، لولا این خونه ارثی احتیاج داشتم از ارباح برم یه خونه بخرم. خیلی خوب، لولا، لولاست دیگه، خودتون میگین تقدیره دیگه. وقتی که تقدیره لولاست، واقعا معونه فعلیه من نیست. بعد اگه یه دفعه خونه خراب شد میام از ارباح میگیرم دیگه میخرم، فعلا که هستش که نیاز منم برآورده میکنه، پس من لازم نیستش که بیام پودش رو از ارباح کسب بکنم، چون دیگه من الان معونم من اونه که بهش احتیاج دارم خونه دیگه نیست، خونه که دارم الحمدلله خدا رسونده. حالا دیگه ایشون این حرف زده یه مقدار به نظر خیلی بعیده، ظاهرشون معونه تقدیریه رو ایشون تصویر نکرده اینجا. دلیل دومی هست برای این حرف، این حرفی که تو نظریه اودا گفتیم، دلیل دوم عدم صدق معونه است. الا ما هو مصروف بالفعل. ببینید میگن انسان اینجا صدق معونه نمی کنه، ظاهر به قول آقای حکیم ببینید ظاهر دلیل استثناء، ظاهر دلیل استثناء مقدار رب، ظاهر دلیل استثناء مقدار رب که رجوع معونه میکنه خصوص اونیه که یصرف و یبذل تحصیلها، لا استثناء مقدارها مطلقاً، اونیه که صرف بشه بذل بشه برای تحصیل این معونه، نه اینکه استثناء بکنی مقدارش رو مطلقاً. عبارت های خویو ببینید، عبارت های خویو خیلی قشنگ و صریح، لا یجوز احتساب و قیمتها من المعونه. تو این مورد میفهمن احتساب قیمتش از معونه جایز نیست، اما نظریه اولا. چرا؟ لانتفاع موضوع المعونه و الاستغناء عنها بعد تملک تلک الاعیان. دیگه ما معونه صدق اینجا برامون نمیکنه، فلا مختزی للاخراج عن الرب، مختزیشو نداریم، اما اخراج المقدار اگه بخوایم مقدارشو اخراج کنیم و کسب بکنیم، احتساب قیمتش بکنیم، یعنی کسب بکنیم قیمتش رو از ارباح، فلا دلیل علیه بتاتن، اصلا این کارو نمیتونی بکنی، نمیتونی قیمتش رو کسب بکنی. چرا؟ لم حرف اینه، فان المستثنى فی الادله انما هی المعونه الفعلیه. اونی که تو ادله استثناء شده الخمس و بعد المعونه، معونه فعلیه رو میگه، لتقدیریه و به نحو القضیه الشرطیه، معونه تقدیریه و به نحو قضیه شرطیه رو نمیگه. ببینید تو عبارت آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی هم همین تقدیریه بود، میومد چی میگفت؟ میگفت لولا ذالک، لولا داشت، میگفت لولا این خونه ارثی من میرفتم از اربا خونه میخریدم. خب این لولاست، اگر نبود، تقدیریه، این به نحو قضیه شرطیه است. مراد در مستثنا از ادله از فواید الخمس و بعد المعونه، معونه فعلی است، نه معونه تقدیریه، نه معونه به نحو قضیه شرطیه. لیکن تو احتساب القیمه والمفروض انتفاع الفعلیه، الان ما معونه فعلیه نخواهیم داشت. وقتی معونه فعلیه نداشته باشیم، مفروض انتفاع فعلیته، پس موضوعی برای استثناء نداریم دیگه، نمیتونیم اینو استثناء کنیم بگیم الخمس و بعد المعونه، نمیتونیم مقدارش از ارباح برداریم، معونه نداریم. یلا خونه رو داشتم، معونه فعلی هم نیست. پس بنابراین اینم دلیل دوم، ظاهرا این دلیل دومم تمامه. حالا به تقدیری که آقای خویی هم فهمیدن دیگه خیلی واضحه، معونه تقدیریه، معونه به نحو قضیه شرطی است، فواید کسر نمیشه. این ظاهرا خیلی واضحه. این عبارت اسد محمود هاشمی شاهرودی به این دلیل دومم یه ایرادی گرفته بود، اینو نیاوردم دیگه بخونیم. خیلی دیگه عبارت اینجا تو اینجا دو تا فرض کرده بود، اونجا تازه سه تا فرض کرده بود و اصلا ظاهرا هیچ دلیلیتی هم نداشت. حالا تو پاورقی آوردیم، بعد خودتون ملاحظه کنین. این دلیل اول و دلیل دوم، تا ان شاء الله تتمه بحث جلسه آینده. صلی الله علیه و محمد.